رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شومی شما به خیر شنوندگانی ارجمندم. امروز جمعه 21 نوامبر سال 2014 میلادی است. مجلس شومگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. جو بایدن گفت که تلاش‌های بازنگری مرزهای اروپا از طریق زور غیر قابل قبول است. دادگاه چین حکم حبس ابدی ایلهام تاهتی را تایید کرد، اما پلیس مکزیک هزاران اعتراضگران را از میدان مرکزی پایتخت بیرون انداخت. تفصیل خبرها. جو بایدن نایب رئیس جمهوری آمریکا روز 21 نوامبر گفت که تلاش‌های بازنگری مرزهای اروپا از طریق زور و مداخله نظامی غیر قابل قبول است. در نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری اوکراین پترو پاراشنکا در شهر کیف، جو بایدن اظهار نمود واشنگتن الحاق نیم جزیره قرم به روسیه را اعتراف نخواهد کرد. همزمان معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود که اگر مسکو داده‌هایش از روی سازش مینسک را رعایت کند و با یک پرچگی اوکراین ارج گذارد، امریکا آماده است با بررسی تحریم‌های علیه مسکو اعلان شده بپردازد. جو بایدن در حال در کیف با رهبران اوکراین ملاقات کرد که در خیابان‌ها اولین سالگرد اعتراض‌ها علیه رژیم روزگارام تجلیل شد. او در صحبت‌ها با رئیس جمهور پاراشنکا و نخست وزیر آرسنی یاتسنیوک از افزایش کمک‌های غیر نظامی آمریکا به اوکراین از جمله ایرانی ماشین‌های هرج‌وگرد و از ذخیره پنتاگون و رادارها خبر داد. اعتراض‌های جانبداران پیوستن اوکراین به اتحاد اروپا روز 21 نوامبر سال گذشته شروع شد، اما بر اثر آنها ماه فوریه سال روان رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ از مقامش استعفا داد. دادگاه چین روز 21 نوامبر حکم حبس ابدی حامی حقوق بشر و دانشمند معروف اویغور الهام تاهتی را تایید کرد. دانشمند دو ماه پیش از سوی دادگاه شهر اورومچی مرکزی ولایت شینجان اویغور با اتهام جدایی‌خواهی به حبس ابد محکوم شده بود. در مرافع الهام تاهتی اتهام را رد نمود. لیو سیوان وکیل دفاعی تاهتی روز جمعه گفت که فردی تحت حمایتش طی یک ماه آینده به محبس انتقال می‌یابد. الهام تاهتی پیوسته از سیاست مقامات چین در برابر اقلیت‌های اویغور انتقاد می‌کرد. وکیل دفاعی تاهتی با تکیه به این نکته اظهار نمود که حکم دادگاه انگیزه سیاسی دارد. در ولایت شینجان اویغوری چین تقریبا 8 میلیون مسلمان‌های اویغور به سر می‌برند. نیروهای ویژه پلیس مکزیک روز 21 نوامبر هزاران اعتراضگران را که روشن ساختن سرنوشت 43 دانشجوی غیب زده را طلب می‌کردند از میدان مرکزی پایتخت بیرون انداختند. مقامات انتظامی بعدیان از استفاده نیرو کار گرفتند که صدواتن از اعتراضگران نقاب‌پوش در کنار کاخ ملی با پلیس واردی درگیری شدند. در برای آسیب دیدگان اطلاع نرسیده است. از این پیش پلیس گروهی از اعتراضگران را که می‌خواستند شاهروی فرودگاه بین‌المللی مکزیکو را ببندند پراکنده کرد. 43 دانشجو روز 26 سپتامبر سال روان در شهر ایگوالا واقع در 200 کیلومتری جنوب پایتخت کشور بعد از نمایش اعتراضی که با برخورد با کارمندان پلیس پیچید غیب زدند. ما گفته شاهدان آنها را با ماشین‌های پلیس سوار کرده به طرف نامعلوم بردند. از همان روز سرنوشت دانشجویان روشن نیست. داستان مکزیک خبر داد که در بودن دانشجویان میر شهر ایگوالا گمان بر می شود. و پارلمان مغولستان روز 21 نوامبر نخست وزیر کشور را انتخاب کرده با بحران سیاسی در کشور خاتمه داد. در مقام رئیس نوی حکومت نامزد حزب دموکرات چیمت سیخان بیلگ پذیرفته شد. حزب مخالف مردمی مغولستان رایدهی را تحریم کرد. سیخن بیلگا که در ایالات متحده تحصیل کرده است در مقام نخست وزیر نوروین التان خویاگ روی وز میکند که روز 5 نوامبر با اتهام دست داشتن در فساد، خش و تبرچگی و ضعیف شدن رشد اقتصادی مغولستان از مقامش برکنار شد. مغولستان که هزارها کیلومتر دور از بحر واقع است، پایبند سرمایه خارجی برای ساحه کوهی، صنعت کوهی و تجارت است. شنوندگان ارجمندین و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و عالم همچنین این مطالب برنامه را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو میجید اینجا میابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های ازیاسات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی .tj یا ozodi.org
ما رو پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیتش را من مسعود معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. انقلاب در اوکراین ادامه می‌یابد. برای نخستین بار در این کشور روز شرف و آزادی تجلی شد. با انتخابات با صفهای پراکنده، تنش داخلی کمونیست‌های ولایت سغد شانس‌های حزب در انتخابات پارلمانی تاجیکستان را کمتر می‌کند. و از مسجد به جهاد، آیا مهاجران کره تاجیک واقعا هم از طریق مسجدهای مسکو به جنگ سوریه انتقال می‌یابند؟ در اوکراین روز 21 نوامبر برای نخستین بار روز شرف و آزادی تجلی شد. یک سال قبل در میدان در مرکز کیف نمایش های اعتراضی جانبداران همایش اوکراین با اتحادیه اروپا شروع شدند. مردم بعد آن گردی هم آمد که حکومت وقتی نیکلای آزاروف امضای سازش آید به همگیرایی اوکراین با اتحادیه اروپا را متوقف کرد. اعتراض ها با برخورد با کارمندان امنیتی و پلیس پیچیدند و در درگیری ها بیش از 100 نفر به هلاکت رسیدند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین روز 21 نوامبر اعلام داشت همه آنهایی که در میدان برای آزادی کشور جان باختند با عنوان قهرمانی اوکراین سزاوار خواهند شد. در یک صحبت تلفنی با خبرنگاری مقیم کیف آنا رایسکایا از او سوال کردیم که نخستین در تاریخ اوکراین روز شرف و آزادی چگونه تجلیل شد؟
امروز 21 نوامبر در اصل از امسال یک تاریخ جدید به تقویم مراسم و جشن رسمی کشور اضافه شده. 21 نوامبر از این به بعد روز آزادی به حساب می آید و در اصل این جشن در اولین سالگرد انقلابی که از اعتراضهای سال گذشته شروع شده بود و 3 ماه طول کشید برای اولین سال با دستور رئیس جمهور حکمش داده شده تا این روز در تاریخ باشد و این رسما روز تعطیل شده. در این 3 روز هم قرار است سری مراسم یاد بودن برگزار بشه، هم در کیف هم در شهرهای دیگر برنامه های بیشه و بالاخره مراسم یاد بود قربانیان جنبش اعتراضی بود.
خب روحیه مردم چگونه است عموماً در حالی که در یک گوشه کشور جنگ ادامه دارد؟
ببینید خب هیچ کس این حالا گفتم مراسم نمیخوام حتی کلمه جشن ازش استفاده بکنن بخاطر بله. اینه که هرچند که بعضی از مقام ها این رو به مردم جشن گفتن، اولین سالگرد اعتراض ها رو جشن گفتن، این حس اصلا در بین مردم وجود نداره که این یک جشنه، هم به آن دلیل که بالاخره در راه آزادی خیلی مردم کشته شدند و اینه که احساس غالب این است که اصلا این جنبش اعتراضی و این انقلاب هرچند به سرنگونی رژیم سابق منجر شد ولی سیستم حکومتی تغییر نکرده و خب خواسته مردم تغییر سیستم حکومتی بود، در صورتی که چهره‌های سیاسی تغییر کرده، خود سیستم همون سیستم و مردم احساس این رو دارند که تازه یک جریان تغییرات سیاسی در کشور ادامه داره، اون انقلاب میدونی به پایان نرسیده، یعنی جریانش همچنان ادامه داره.
تشکر آن رئیس که خبرنگاری مقیم شهر کیف بود که با او درباره تجلیل از نخستین روزی شرف و آزادی در اوکراین صحبت میکردیم. یادآور میشیم که یک سال قبلم در میدان در مرکز کیف نمایش های اعتراضی جانبداران همایش اوکراین با اتحادیه اروپا شروع شدند که ماه فوریه سال روان با استعفای رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ پایان یافتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مکن از مسائل تاجیکستان. کمونیست های ولایت سغد برای بار اول شاید به انتخابات پارلمانی با صفحه پراکنده بروند. فعالان حزب در خوجند بدون موافقه با مرکز نفری را رئیس بخش ولایتی انتخاب کردند که رهبریت حزب او را قبول ندارد و میگوید سالهای اخیر اصلا از فعالیت در حزب کنار رفته بود. گزارش معصومی محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهر خوجند.
اسماعیل طالباکوف کاتب حزب کمونیستی تاجیکستان انتخاب عبدالجبار احمدوف سابق کمونیست فعال و وکیل پارلمان قبلی به وظیفه رئیس بخش سعودی حزبش را مغایر به آیین نامه حزب کمونیستی نامید و میگوید جناب احمدوف زمانی از نام این حزب در کرسی پارلمانی بودنش از برنامه و موقع حزب کمونیستی دستگیری نمیکرد و حتی حق عضویت خود را نسپرده در یگان چاره بینی کمونیست ها هم اشتراک نداشت. جناب طالباکوف در صحبت با رادیوی آزادی رهبری بخش ولایتی حزب کمونیستی شدن احمدوف را کوشش جدای اندازی بین کمونیست های تاجیکستان نامید و افزود
من فکر میکنم که یک گوی علایده از که امروز اونوی که از حزب برامده رفته بودن در هیچ فعالیت نداشته بودن اونو امروز حرکت کرده شدن که همین رهبریت حزب را به دست خود بگیرن و در حزب جدایی اندازن. اصلا مقصد مرون اونو که شبدول رئیس حزب و نمیتواند کنیم و
ولی خودی عبدالجبار احمدوف رهبر تازه انتخاب بخش حزب کمونیستی در خوجند این عقیده رهبریت حزبش را قبول ندارد و میگوید
باور کنید تماما اساس ندارد این مساله ها. فقط همین اشخاص که ما میخواهیم که یعنی درباره فعالیت کمیته مرکزی فکر و اندیشه خودمون رو گفتیم تمام دیگر هیچی وای ندارم اینجا غرض و یگان خیر این جدای اندازی من نمیدانم از کجا پیدا شد.
مصاحبم افزود وی وظیفه رهبری بخش حزب کمونیستی تاجیکستان در ولایت سغد را با پیشنهاد اعضای پلنوم این بخش قبول کرده است و اینجا یگان بیرون رفتن از آیین نامه حزبش را نمی بیند. عبدالجبار احمدوف در انتخابات پارلمانی سال 2005 در حوزه انفرادی اورون خوجایف در ناحیه باباجان غفوروف رقیب خود از حزب حاکم شفکت اسماعیلوف سابق رئیس کمیته قانونگذاری پارلمان را شکست داده 5 سال به کرسی وکیلی در پارلمان تکیه زده بود و در زمان وکیلی و بعد انجام وکالتش از صحنه حزب کمونیستی ناپدید شده بود. جناب احمدوف در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا این نوبت نیست در انتخابات پارلمانی سال 2015 نامزدی خود را پیشنهاد کردن میخواهد یا نه گفت حالا در این باره صحبت کردن را بر وقت میداند. برخی اعضای فعال حزب کمونیستی بحثی سری رهبری به بخش سعودی حزب کمونیستی را منشا گرفته از جاه طلبی های شخصی برخی اعضای فعال این حزب مینامند. یک عضو این حزب در شهر خوجند که از بردن نامش خودداری کرد چنین میگوید حزب کمونیستی تاجیکستان در ولایت سغد به گفته مسئولانش بیش از 15,000 عضو دارد. در انتخابات گذشته پارلمانی کمونیست ها نتوانستند یگان نامزدی خود را از شمال تاجیکستان به پارلمان وکیل کنند، ولی توانستند که حدود 20% کرسی های وکیلی در مجلس های محلی را در اختیار وکیلان خود بگیرند. در همین حال اسماعیل طالباکوف کاتب حزب کمونیستی تاجیکستان میگوید در نزدیکترین روزها پلنوم یک جایه کمیته مرکزی و سازمان سعودی حزبش را دعوت و انتخاب رئیس سازمان در ولایت سعود را بررسی خواهند کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پراکندگی در صفهای حزب کمونیست تاجیکستان در حالی که تا انتخابات پارلمانی 3 ماهی دیگر مانده است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
اداره مسلمانان روسیه واقع در شهر مسکو وزارت مقامات امنیتی تاجیکستان درباره از طریق مسجدهای روسیه با جهاد رفتن مهاجران را رد کرد و اما گفت که در کنار مساجد از سوی برخی گروه های تندرو برای جنگ در سوریه جلب شدن نمازگزاران از احتمال دور نیست. نمیر محیدینوف معاون رئیس اداره مسلمانان روسیه روز 21 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در شهر مسکو همگی 4 مسجد فعال است که گنجایش ده ها هزار نفر را ندارند. از این رو نمازگزاران زیاد در بیرونی مسجد نماز میخوانند و به جای احساس آرامش و قناعتمندی از کلام الله، احساس خشم و بیچارگی را تجربه میکنند. این خشم و بیچارگی به گفته روحانی شناخته بعضی از نمازگزاران را که بیشتری آنها مهاجران کاری‌اند برای پیوستن به گروه های تندرو تحریک میدهد. دمیر محیدینوف در صحبت با ما افزود:
Наша позиция, она известна. Мы неоднократно говорили, что на территории мечети.
Мавқеи мо маълум аст. Мо борҳо гуфтем, ки дар қаламрави масҷид ва дар дохили масҷид ин гуна ҷалбсозӣ имкон надорад, зеро дар дохилу саҳни масҷид кормандони созмонҳои мо, руҳониён, имомҳо, мударрисон, муҳофизон, ки масъули тартибот ҳастанд, ҳузур доранд. Дар масҷид камераҳои назоратӣ насб шудаанд. Аз ин рӯ эҳтимоли дар дохилу саҳни масҷид ба ҷиҳод хондани муҳоҷирон ва аз онҷо ба Сурия ва ё кишвари дигар انتقال دادن آنها اصلا وجود ندارد. اما بیشترین نمازگزاران در صحن و داخل مسجد جای نمی شوند و ده ها هزار نفر مجبورند در کوچه نماز خوانند و در آنجا ما یگان امکانی نظارتی وضع را نداریم.
از نمیر محیدینوف سوال کردیم که آیا به اداره مسلمان ها برای کمک در انتقال به جهاد به سوریه یا کشوری دیگر مراجعه میکنند؟
من می خواهم قبل از همه از تجربه خود مثال 100% تایید شده را بیاورم. به دفتر من یک شهروند تاجیکستان آمد و بلا فاصله گفت که مرا به جهاد فرستید. من اول فکر کردم که این یک صحنه سازی است و این شخص را مقامات قدرتی با دیکتافون به نزد من فرستادند، یا شاید اغوای سازمان هایی باشد که با ما مناسبت خوب ندارند و می خواهند ما را در نزد جامعه بدنام سازند. این مرد گفت برای من بلیت خرید و به هر کشوری که آنجا جهاد است فرستید. بعد از صحبت با او من فهمیدم که او نه در باره ماهیت جهاد و نه در باره آن که در کجا جهاد می گذارد اطلاع ندارد.
دمیر محیدینوف بود، معاون رئیس اداره مسلمان های روسیه. یادآور میشم که روز جمعه در جلسه مجلس نمایندگان تاجیکستان ضمن محاکمه استراتژی ملی مهاجرت مهنتی شهروندان به خارج برای سالهای 2011-2015 رئیس پارلمان شکرجان ظهوروف از جلب مهاجران از روسیه با جنگ ها در دولت های خارجی اظهار نگرانی کرد. او از نماینده کمیته دولتی امنیت ملی پرسید که آیا میشود از پیوستن بچه‌های تاجیک با گروه های جنگجو و انتقالشان از روسیه به کشورهای گرفتار جنگ جلوگیری کرد؟ در پاسخ اکرم امانوف، معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت که شهروندان کشور اساسا طریق روسیه و افغانستان با جنگ های سوریه و عراق می روند. با اطلاع امانوف، حالا 300 نفر از شهروندان کشور در این جنگ ها از سوی گروه دولتی اسلامی شرکت دارند. نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان افزود: جوانان در نزد مسجد واقع در پراسپکت میره مسکو جمع می آیند و از آنجا به سوریه فرستاده می شوند. ادعایی که آن را به گونه کارمند مسئول اداره مسلمان های روسیه هم تصدیق کرده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
Yeah, I'm a man.
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
پیوندان دو برادر کشته شده فرهاد و رجب علی کریموف می گویند گمانبری اول در قتل این دو صاحب کار را خودشان بازداشت کرده به دست مقامات سپردند. کشتن دو برادر که به تجارت ماشین های گرانبها مشغول بودند باعث نگرانی و سر و صدا های زیاد شد و از این رو به تحقیق آن یک بار سه نهاد کمیته امنیتی ملی دادستانی و وزارت امور داخله مشغولند. گزارش همکار ما گنجینه گنج از شهر دوشنبه در این باره.
پیوندان فرهاد و رجب علی کریموف دو برادر که پیش از 10 روز گمنام بودند و جسد آنها دو روز پیش از منطقه لاهور ناحیه رودگی پیدا شده است میگویند پلیس یک نفر را با گمان این کشتار بازداشت کرده است. حاجی خال برادر بزرگ فرهاد و رجب علی چهارشنبه 19 نوامبر هنگام صحبت در منزل زیستشان در دهه خانقای کوهی ناحیه حصار به رادیو آزادی گفت آنها یکی از قاتلان برادرشان را دستگیر کرده و به مقامات سپردند. فرهاد و رجب ولی کریموف‌ها هر دو بیزنسی ماشین داشتند و ماشین‌ها را از خارج کشور به خصوص آلمان و لاتویا به کشور وارد می‌کردند. انگیزه کشتار آنها رسما اعلام نشده است، اما گفته می‌شود قبل از آن که این دو نفر ناپدید شوند، نفری به آنها زنگ زده و به ملاقات دعوت کرد. آنها از این ملاقات به خانه برنگشتند. با گفته یک نفری نزدیک به این خانواده از جسدها معلوم بود که آنها چند پیش کشته شدند نه از روز ناپدید شدنشان. پلیس تا حال ماشین که از آنها رو پیدا نکرده است. حاجی خال کریموف میگوید هرچند از بیدرک شدن برادرشان مقامات انتظامی رو در حال در جریان گذاشته بود، اما از مرگ آنها جلوگیری نشد. او میگوید بارها مراجعه کردیم و وعده دادند که فرهاد و رجب علی رو مییابیم، اما در نهایت جسدشان به دست ما رسید. برادران فرهاد و رجب علی از آن شگفت‌انگیز و شوکی بودند که آیا آنها مرتکب چه گناهی بودند که به این بی‌رحمی کشته شدند. اما پسرمک کریموف که همزمان در همسایگیشون زندگی میکند گفت که فرهاد و رجب علی هر دو هم با کسی کاردار نبودند، همیشه بندی کار خود بودند، با کسی جنگ و جنجال نمیکردند، هر دو هم حاجی بودند. پسرمکی فرهاد و رجب علی این سوال رو مطرح کرد که اگر قاتلان به خاطر پول این کار رو کرده باشند، چرا از این خانواده پول طلب نکردند؟ پس سببی دیگری موجود است که مقامات باید گیره این رو کشاید، میگوید او. خبر مرگ این دو نفر به مثل خبر ناپدید شدنشان در دو هفته پیش روستای خانقای کوهی را پر کرده بود. اکثرا این فاجعه را به بیزنس این خانواده مربوط میدونند. فرهاد و رجب علی بیزنسمن های خیلی نامدار بودند، شاید آنها را به خاطر پول کشته باشند، میگفتند همسایه ها. در حالی که خانواده برادران کشته شده از بازداشت گردیدن یک نفر معلومات میدهند، هم صحبت های دیگری ما میگفتند که دست کم 3 نفر در این کشتار گمان بر هستند. قدرت الله نظرزاده سردار ریاست کوفتوکوب جنایتی وزارت داخلی تاجیکستان 20 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا پرونده کشتار این دو برادر را هم کمیته امنیتی ملی، هم دادستانی و هم امور داخله تحقیق دارند. جناب نظرزاده پیشرفت در پژوهش‌های دسته‌جمعانه قضیه کشتار را تصدیق کرد، اما جزئیات نداد. یک مقامات انتظامی ناحیه رودکی که تشخیص جسدها در آنجا جریان گرفته است، در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که این دو نفر با ضرب گلوله کشته شده است. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
مسئولان خدمات بهداشتی ختلان میگویند حمله سگان هاری به مردم اداره های مربوطه را وادار کرده است که از پی نابود کردن این سگ ها شوند. گزارش آرزوی کریم خبرنگاری آزادی در ولایت ختلان را میشنویم.
سگهای دیدو در شهر نواحی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان باعث نگرانی اهالی شده است. طبق آمار رسمی از اول سال جاری تا کنون بر اثر حمله سگهای دیدو در ولایت ختلان حدود 3300 نفر آسیب دیده و پزشکان مراجعه کردند، اما موارد نیز وجود دارد که ساکنان با وجود ضرر از حمله سگان هاری با پزشکان مراجعه نمی کنند. بیبیروکی عبدالله و یک ساکن شهر قرغان‌تپه از جمله آسیب دیدگان حمله یک سگی دیدو است و در صحبت به رادیو آزادی گفت سگ با او در حال هجوم کرد که از کار به خانه برمیگشت. بی بیراکی که از این حمله زخم های عمیق برداشت میگوید
خربی
پزشکان نیز میگویند مردم در وقت آسیب دیدنشان از سگ‌ها به اهمیتی میکنند و سری وقت مراجعه نمیکنند و چنین به توجهی گاه‌ها آنها را به مرگ میرساند. مسئولان بهداشتی ولایت ختلان میگویند اخیراً دو ساکن نورس ناحیه باختر و جیلیکول در پی حمله سگ‌های دیوانه جان باختند. نورالله بایکوف سردار بخش نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت ختلان است سبب فوت این دو کودک نورس را بعد از مراجعه کردن پیوندان آنها به پزشکان مربوط دانست. اداره بایتاری ولایت ختلان به خاطر حمایت باشندگان این مناطق 4250 سگ و گربه بی‌صاحب را نابود کرده است. تشخیص لابراتوری نیز مشخص کرده است که قسمی از این سگ‌ها پاره بودند. اما مسئولان اداره بایتاری ولایت ختلان میگویند که 90% آسیب دیده‌ها در این ولایت عمدتاً از حمله سگان خانگی ضرر دیدند. این در حالی است که مسئولان اداره بایتاری ولایت ختلان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که نیز کردن سگ‌ها از طریق شکار راهی حل جلوگیری از افزایش سگ‌ها در کوچه و خیابان‌ها نیست، اما با توجه به همه و ساکنان مجبور هستند که این حیوانات را نابود سازند. یک مسئول این اداره بدون بردن نامش گفت: در حالی که اداره بایتاری ولایت ختلان راهی مبارزه با سگان دیدو و گرفتاری بیماری هاری را در نابود کردن آنها میداند، اما 54,000 ساکن ولایت که در خانه هایشان سگ دارند خواهان گرفتن این شناسنامه برای سگ هایشان هستند، چون در این سند که شناسنامه سگ است نام و نسب صاحب سگ، مکان زیست و لقب آن ثبت می شود. یک شناسنامه برای سگ حدود 10 سامانی ارزش دارد و حالا بیش از 100 نفر بعدی مایکوبی یا ام کردن سگ هایشان شناسنامه دریافت کردند. مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی در ختلان است هدف از شناسنامه دادن به سگ ها را تامین امنیت ساکنان ارزیابی می کند. شهروندان که از افزایش هجوم سگ های هاری نگران شدند یک سببی مراجعت نکردن به دختران را گرانی خدمات طبی عنوان کردند. واکسین برای یک نفری که از گزیدن سگ مراجعه میکند از 85 سامانه تا 120 سامانه ارزش دارد که نه همه ساکنان امکان خریداریشان را داشتند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نگرانی ها از حمله سگان هاری با مردم در ختلان و حالا ناگونی های ورزش را از شاره همان نرزلوهی لطیف میشنویم.
پهلوانان تاجیک روز 21 نوامبر در مسابقات سلسله گران پری دزیودو در شهر تسیندائو چین ناکام شدند. کامران شاه اوستاپریان که در وزن تا 90 کیلو در نخستین قوازمایش از مارکوس نایمن از شویتسیا شکست خورد، از حق ادامه مبارزه برای مدال ها محروم گشت. سید جلال سیدوف که در وزن تا 100 کیلو در دور اول بر یون زنگ از چین پیروز شد، در دور بعدی از دیمیتری پیترسی آلمانی مغلوب گردید. بعدن سید جلال در مبارزه برای مدال برنجی قوازمایی را بر یوسوکی تاکاهاشی از ژاپن باخت و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. محمد مراد عبدالرحمنوف باشد در وزن بیش از 100 کیلو در دور اول از روبرت زیمرمنی آلمانی شکست خورد و به مدال ماند. خبری دیگر، در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان که روز جمعه در شهر ناریتا ژاپن شروع شد، بهترین کشتیگران تاجیک شرکت دارند. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبدالله دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان خبر داد و افزود:
در بین ورزشگران تکمل دین کریموف، نازیم جانوخیر، خوشخرم خسروف شامل هستند. این نفران که در مسابقات های جهانی صاحب دستاورد های بزرگ گردیدند.
مسابقه قهرمانی سامبو جهان در ژاپن تا روز 23 نوامبر ادامه خواهد کرد. و خبری آخرین، منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام اتحاد 2015 شرکت خواهد کرد. این مسابقه از 16 تا 25 ژانویه سال آینده در مجمع ورزشی و کنسرتی پیتربورگسکی شهر سن پیتربورگ روسیه برگزار می شود. در این باره بر رادیوی آزادی روز 21 نوامبر از دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند. در جام اتحاد 2015 شرکت 16 دسته منتخب جوانان در نظر است. هیئت نهایی شرکت کنندگان مسابقه هنوز معین نشده است. تا حالا 11 دسته از آن جمله تیم های منتخب جوانان روسیه، تاجیکستان، جمهوری آفریقای جنوبی شرکت خود را در این مسابقه تصدیق کردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش انجام بخشی این بخشی مجله خبری است و امیدواریم که شما در امواج رادیوی آزادی میمونید.